اما نکته دیگه که اینجا محضر عزیزان دانشجو عرض میکنم عبارت از تعریف اشتراک لفظی و وجوه و نظائر قرآن. برخی دانشمندان وجوه و نظائر را مرادف با اشتراک لفظی دانستن و بین این دوتا تفاوتی قائل نشدن، اما این نظریه صحیح نیست و این دو مصطلح با دیگه تفاوت دارن. چرا؟ چون در حقیقت وجوه و نظائر اعم از مشترک لفظیه، برای اینکه مشترک لفظی تنها شامل الفاظی میشه که دارای چند معنا باشن، در حالی که وجوه و نظائر علاوه بر اینکه شامل مشترک لفظی میشه، مصداقهای مشترک معنوی رو هم در بر میگیره. لذا بنابر این کلمه‌ای که در کتاب‌های لغت، مفردات، تفاسیر و کتب وجوه و نظائر براش چند معنا بیان شده، هم تحت عنوان وجوه و نظائر قرار می‌گیرند و هم تحت عنوان مشترک لفظی. دقت کنید. اما اگر برای واژه مصداق‌های متعدد بیان شده باشه، در این صورت ذیل عنوان وجوه و نظائر قرار میگیره، اما ذیل عنوان مشترک لفظی قرار نمیگیره. دقت بفرمایید. بنابراین وجوه بیان شده برای بعضی نمونه ها واژه‌هایی که قبلا گفتیم مثل عذاب کاملا گویای این مطلبه که مصداق های این واژه عذاب رو در آیات مختلف در واقع اصلاحات های قبل معذرتون عرض کردیم که اینا بودن مصداقی از معانی عذاب، نه در واقع معنای دقیق و حقیقی عذاب. خب این مصداقهای ششگانه‌ای که ما برای عذاب عرض کردیم، اینا تحت عنوان وجوه نظائر قرار میگیرن، در حالی که به اینها اشتراک لفظی اطلاق نمیشه. باز اینجا هم دو نمونه دیگه عرض میکنیم برای اینکه بس بیشتر روشن بشه محضر عزیزان. یکی از واژگان قرآنی واژه عرضه که در کتاب‌های وجوه و نظائر هم آمده. واژه عرض رو جناب آقای دامغانی در کتاب خودش براش 13 وجه برشمرده، نام برده، که اینا عبارتند از بهش، بیت المقدس، در شام، مدینه، مکه، مصر، سرزمین اسلام، سراسر زمین، قبر، منطقه‌ای که در بنی اسرائیل 40 سال در اونجا سرگردان بودن، بنی اسرائیل در یه منطقه 40 سال سرگردان بودن، به اونجا گفته شده عرض، زمین قیامت، قلب، حیات یا فضای بیرون مسجد، زمینی که انسان متولد میشه یا سرزمینی که انسان در اون میمیره. و ایشون برای هر یکی از این معانی آیه ای از آیات قرآن رو هم ذکر کرده. خب ملاحظه کنید، روشن پیداست عزیزان که هر کدوم از این واژه‌ها و این معانی بجز واژه قلب در واقع قطعه خاصی و مصداقی از مصادیق عرضه، اما هیچ کدوم از اینها در سطح معنای کلمه نیست که معنای حقیقی کلمه باشه، تا کلمه عرض به دلیل دارا بودن این معانی در شمار الفاظ مشترک قرار بگیره. نه، واژه عرض تحت عنوان وجوه و نظائر هست، اما تحت عنوان مشترک لفظی قرار نمیگیره. همان گونه که واژه قبلی که خدمتون عرض کردم تحت عنوان واژه عذاب تحت عنوان وجوه و نظائر قرار میگیره، اما تحت عنوان اشتراک لفظی قرار نمیگیره. واژه دوم واژه سو هست. سیوطی برای این واژه در قرآن 10 تا معنا بیان کرده که اینا عبارتند از: یک، به معنای شدت و سختی، یسومونکم سوء العذاب. دو، به معنای پی کردن شتر، ولا تمسوها بسو. سوم، به معنای زنا کردن، ما جزاء من اراد به اهلک سوءا. چهارم، به معنای پیسی از، بیزا من غیر سوء. معنای دیگه به معنای عذاب خداست، ان الخزی الیوم و سوء. معنای دیگه به معنای شرک، ما کنا نعمل من سوء. معنای دیگه به معنای دشنام دادن، لا یحب الله الجهر بسوء. معنای دیگه معنای گناه هست، یعملون السوء بجهالت. معنای دیگه معنای ضرر و یکشف السوء. خب اینا همه در واقع معنای واژه سو هست. و معنای دیگه معنای کشته شدن و شکسته. لم یمسس هم سو. خب ملاحظه بفرمایید اینا همه معانی واژه سو هستن که ایشون نقل کرده. حالا خلیل در معنای سو، خلیل یعنی خلیل ابن فراهیدی در کتاب العین، ابن خلیل فراهیدی در کتاب العین که اولین کتاب لغت نامه عربی هست، ایشون در معنای سو آورده که سو اون صفتی است که برای چیز پست ذکر میشه، بیان میشه. این یک. باز ازهری میگه سو اسم جامع همه آفتها و دردها هست. ایشون هم این گونه معنا کرده سو رو. جناب سید علی خان مدنی نیز این رو به معنای هر امر ناخوش و ناسپاس و زشتی بیان کرده و معرفی کرده. و بالاخره راغب اصفهانی هم اینو به معنای هر چیزی که انسان رو ناراحت و غمگین میکنه آورده، خواه از امور دنیایی باشه یا آخرتی باشه، جسمی باشه یا روحی باشه، مربوط به مال باشه یا مقام باشه، یا از دست دادن دوست و امثال اینها باشه. بنابر این واژه سو یک صفت عام است که به هر امر ناخوشایند و ناپسند و ناراحت کننده ای اطلاق میشه. در نتیجه اغلب معناهایی که سیوطی به عنوان وجوه این کلمه برشمرده، که 10 معنا برای کلمه سو برشمرد که ملاحظه فرمودید، خودتون قضاوت کنید، میشه مصداقی از این معنای سو. به عبارت دیگه سو به معنای زنا یا بیماری پیسی یا عذاب یا کشته شدن یا پی کردن شتر نیست، بلکه همه این اموری ناخوشایند و ناراحت کننده هستند. و این امور چون ناخوشایند و ناراحت کننده هستند به اینا اطلاق سو شده و از این جهت در واقع بر این کلمات گفته شده سو.